أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عنایت داشتید که در شماره 21 بحث شد ما برای ورود به گشایشی که انقلاب اسلامی فراهم کرده است، اولا باید که عقل قدسی رو جای عقل تکنیکی قرار بدیم. ثانیاً مواظب باشیم که در معنای پیشرفت یک نگاه ایدئولوژیک و سوری و سطحی به موضوع نشه. در شماره 22 میخواد همین رو یه مقداری توسعه بدهد، چون ما جایگاه انقلاب اسلامی رو بعضن یک جایگاهی فقط تصور میکنیم که بناس ما انسانهای خوبی بشیم. خب ما باید بفهمیم که تو چه جهانی بناس انسانهای خوبی بشیم. این خیلی مهمه. یه وقتی که شما بله در شجر در بهش زندگی میکنید و به شجره نزدیک نشدید، خب در اون جهان که اصلا موضوع این که ما حالا برقه جنت و برگهای بهش بخواییم و به خودمون بگیر، اصلا تو عالم دیگه ایم. ولی یه وقته که در عالمی زندگی میکنیم که به شجره نزدیک شدیم و چی نقصهایی برامون پیش اومده، لیبدی لهما ساعاتهما. ما که نمیشه که حالا در عالمی که شجره رو چشیده است بشر و ضعف‌هایی را با خودش داره زندگی کنیم ولی نگاه نکنیم که در چه عالمی زندگی میکنیم. یکی از مشکلاتیه که رفقای مذهبی دارن. بله ما در اول انقلاب در عالمی زندگی میخواستیم بکنیم که شجره رو نچشیده بودیم، ما در عالم دیگه‌ای بودیم. ولی بالاخره سابقه تاریخی، روح غرب زدگی ملت، تمدن 400 ساله مدرن طوری نبود که بشد راحت ازش بگذریم. اگه عبور کرده بودیم که در اون عالم قدسی بودیم که نه، ما اصلا سوءات چیزی نقصی نداشتیم که بخوایم برطرف کنیم. ولی ما الان در جهانی زندگی میکنیم که از طرفی میخوایم که برگردیم به اون بهش، از طرفی نیستیم در اون بهش. بله یه دی بنا ندارن برگردن، در همه عالم کثرت زندگی میکنند و مشکلاتشون هم همین مشکلاتیه که شما میبینید. ولی بشر انقلاب اسلامی اومده است که از این عالم کثرت عدو که دشمنی ها حاکم است، بعضهم لبعضکم عدو، میخواد ماوراء این باشه. دو تا مسئله داره، یک چطوری بگذرد از این کسرت، دو چطوری حاضر بشه در اون عالم قدس. شرط این که از این عالم کسرت بگذرد شناختن این عالمش که بسیار مشکله. علت مشکلیش هم خب همینه که 400 سال بشر با این فکر و فرهنگ غربی زندگی کرده است، یواش یواش اونا زندگی میدونه، خاله چطوری میخواد عبور کنه؟ اینه که اگر رفقای به خصوص رفقای مذهبی اینجا مسئله پیدا میکنن با این مباحث، میگن آخه چرا ما باید بفهمیم عقل تکنیکی چیه؟ اصلا چرا باید بفهمیم تکنیک جایگاهش کجاست؟ خب تکنیکی ابزار از استفاده میکنیم و تمامش میکنیم. اینا به جهت اینه که از بهش آمدند بیرون اما نمیدونن اومدن بیرون. خب هنر آدم و حوا این بود که وقتی که به شجره نزدیک شدن دیگه ای باش نقصاشون رو دیدن، یه فکری برای این نقصا کردند که میگه به ورقه جنت رو به خود گرفتن، یعنی نخواستن در اوریانی گرفتار چشیدن شجره بمونن، یه نوع بی‌حیایی نمیخواستن داشته باشن. این مقدمه رو از این جهت دارم عرض میکنم که نمیتونید بگید خب ما نمیخوایم تو این عالم باشیم. هستید، حالا که هستید عاقلانه ترین کار اینه که بودن خودمون رو درست بشناسیم. کجا هستیم؟ به صرف این که میخوایم مثل شهدا زندگی کنیم، خیلی خوبه سادم میخواد مثل شهدا زندگی کنه، ولی وقتی در عالمی هستید که خب این عالم به شما میگه که راه های برگشت به اون بهشت چندان گشاده نیست. این که خب دیدین بعضی بزرگان حسرت اون راه را میخورن، برای اینکه اون راه راهی بود که نه هنوز سوء زشتی ها ظهور نکرده بود، یک فضای قدسی روحانی، و گفته بودن ولا تقربا هازه شجره، به همه زن و مرد آدم و حوا رو بگید، همه زن و مرد، و واقعا هم به شجره پشت گذاشتن، زن و ورزند و همه رو پشت سر گذاشتند و رسیدن به اونجا رسیدن. این هم هنره، یعنی امیرالمومنین رو دارین دیگه. امیرالمومنین در دو تاریخ زندگی میکرد، یه تاریخ تاریخی که پیامبر بود و گشوده شدن راه دیانت و برای تنزیل انوار الهی شمشیر میزدند و در یه صفای روحانی، ولی حضرت فرمودن ای علی تو در رابطه با تأویلم شمشیر باید بزنی. دیدین چه گرفتار شد؟ علی هنرش این بود که در وقتی که شیطان اموی اومد و بشر رو کشون، بشر دینی رو کشون به جایی که منجر به خروج از بهشت دوران تنزیل بود، مواظب بود که گرفتار نشه. عظمت امیرالمومنینه که در فضای تنزیل هم تأویل هم عصمت خودشون رو حفظ کردن. این مقدمات رو به این جهت باز عرض میکنم که خب حالا ما در کجای تاریخیم؟ آیا ما در تاریخی هستیم که علم عبارت هست از کشف حقیقت؟ پکنید خیال بافیه، همچی چیزی نیست. امروز علم یعنی کشف استعدادهای طبیعت برای ایجاد تکنولوژی و تسلط شدن، تسلط یافتن بر طبیعت تا امیال بشر برآورده بشود. با حوصله اینا رو من بیشتر شرح میدم، دوباره دقت کن. یعنی شما اول باید بدونید کجای عالمید. خب بگو نه ما هنوز دنبال این علمی هستیم که عبارت هست از کشف حقیقت و اینا، خیلی چیز خوبیه، ولی علمی که در این تاریخ شما به اسم علم مد نظرها هست، این نیست. از دکارت و کانت هم شروع شده است، به خصوص از کانت. من چاره‌ای ندارم این مسئله رو بگم، شما هم همراهی کنید، نگوی خب به ما چه کانت چه ربطی به ما داره. نه، امروز ما در تاریخی زندگی میکنیم که کانت شروع کرده است. کانت به هر دلیلی اومد و گفت که ما با واقعیت نمیتونیم زندگی، نمیتونیم ارتباط پیدا کنیم. اصطلاح هم میگن نومن، اصطلاح خوبی هم هست. بنابراین ما فقط با اون چه که در ذهنمونه میتونیم زندگی کنیم به نام فنومن. پس میگه ما با فنومنها زندگی میکنیم. فنومنها چیه؟ صورتی که ما به عالم میدیم، نه حقیقتی که ما از عالم میگیریم. دو نکته شده. یک، پس اول افتاد بگیره، خودش هم میگه، منو هیوم متذکر کرد. کار عجیبی هم هست، من که نمیخوام اینجا کانت بحث کنم، میخوام بگم ما در کجای تاریخ هستیم. خب گفت ما که نمیتونیم با نومنه ها زندگی کنیم، واقعیت ها رو ما نمیدونیم چیه، ما با صورت های ذهنیمون با فنومنه ها زندگی میکنیم. بحثی هم کرد به نام مفاهیم اصطلاحی که مثلا وحدت بیرون وجود ندارد، علیت وجود ندارد، اینا رو ما به پدیده ها میدیم. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس ما هر جور که بخواهیم به طبیعت شکل میدهیم، نه آن که تلاش کنیم اون چه که حقیقت هست از طبیعت بگیریم. خب تا اینجا اومدید؟ خب حالا با این دید، زود نگذرم، رسیدیم به این که پس ما با واقعیت ها ارتباط نداریم، با فنومن ها ارتباط داریم، صور ذهنیه ماست که با ماست، نه طبیعت و واقعیت. پس ما به طبیعت و به واقعیت صورت میدهیم. حالا چی شد؟ پس حالا ما میایم و هر جور خودمون خواستیم به عالم صورت میدیم. ما که نمیتونیم عالم رو کشف کنیم که چه شکلی. از اینجا دقت کنیم، علم عبارت شد از تلاش برای آن که اون چه ما میخواهیم به طبیعت شکل بدیم. علم عبارت شد از تلاش برای صورت دادن به عالم مطابق میل بشر. اگه این را خوب دقت کنید، یه قدم در شناخت اون چه در تاریخش هستیم وارد شدیم. عجب، پس علمی که فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و علامه هلی ها و شیخ مفید ها می گفتن چی شد؟ این در کف میدان، این دیگه الان نیست، در نظام عالم دارم میگم، و هنوزم علمایی داریم که دارن تو اون تلاش ها هستن. دقت کنید، ما داریم تاریخی که درش هستیم میگم. علم عبارت شد از این که پس اون چه ما میل داریم رو بر طبیعت تحمیل کنیم. پس در واقع سودای علم چی بود؟ میل. میلی پیش اومد و علمی برای تحقق اون میل پیش اومد، منزله سومی بعد ایجاد شد و اون تکنیکی که علم به ما بده. پس علم عبارت از کشف حقیقت شد یا ایجاد تکنیک مناسب میل ما. تموم شد. شما امروز عقلی که در تاریخش زندگی میکنین عقل کشف حقیقت هست یا عقل تکنیکی؟ تعبیر بسیار قشنگیه. میگون ما عقل تکنیکی امروز داریم. مشکل هم هست. به این مقدر مشکل است که شما الان کی را مهم میدونین تو این تاریخ؟ میگون واقعا این آقا مثلا در اولمپیاد اول شده است اینا که عقل تکنیکی داره. اصلا عقل تکنیکی شد عقل تاریخ شما. اون عقل محمدی صلوات الله علیه و آله که حقیقتی رو به عنوان حالا بگون مقام احدی و وحدانی برا ما آورد، خدا رو از عالم غیب آورد در مناسبات بشری، اون رفت. حالا بگون ببینم این عقل تکنیکی چه فرقی با توهم میکنه؟ مگه توهمی نیست که ما کاری به خارج نداشته باشیم، هرچی در ذهنمونه و بپذیریم، این همونه. برای همین حالا متنه که میخونید جا میخورید که ما میگم عقل تکنیکی یا وهمی، یعنی عقل وهمی عقل تاریخیه که درش هستید. من با این مقدمه بحثا میخونم، هنوز مقدمم روشن شاید نشده باشه، تا ببینم میتونیم آروم آروم این جایگاه انقلاب اسلامی را به نمایانیم. شماره 22. عقل تکنیکی یا وهمی را که بر جهان حاکم شده است میل اشخاص معین نمی کنند. یه رویکرد تاریخی است. خوب به همینم شما بگوید آخه من از امروز میخوام تصمیم بگیرم که عقل تکنیکی نمیخوام، عقل قدسی میخوام. تو تاریخ که نیستی، یه تاریخ است، باید تاریخ دعوض کنی. عرض میکنم یعنی ابوذر چه کار میتونست بکنه وقتی محمد صلوات الله علیه و آله نیامده باشه؟ باید منتظر بمونه، باید منتظر بمونه که بهش میگن آمادگری. بله سلوک خوبه، اما باید تاریخی عوض بشه تا حقیقتی رخ به نمایانه. پس اینجور نیست که خلاص شما این کردن داد. من دیدم بعضیا میگن آقا ما کاری به تکنولوژی نداریم، ما قهم کن ما میریم. ما چیکار میکنیم؟ هیچ کار نمیتونی بکنی. جمله را کامل بخونیم. تکلیف عقل تکنیکی یا وهمی را که بر جهان حاکم شده است میل اشخاص معین نمی کند. باید تفکری روحانی با نفحات خود، یعنی نفحات روحانی، آن را به هم زند تا جهان دیگری آغاز شود، جهانی که انقلاب اسلامی پیشا پیش به استقبال آن رفته است. این جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی که دعوا سر یک ریال دوم نم این پول برده است این پول نبرده است، اینا هنوز آثار همان روح حرص دنیای مدرن است که در ما هنوز ریشه دارد. جایگاهی که شما در انقلاب اسلامی دارید، صدا میاد؟ یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. ما عمده همین نکته است که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را بفهمیم. وقتی اینا فهمیدیم نسبت به پدیده یا رخداد موضع جهانی و تاریخی میگیریم. حالا مگه مشکل رفقای مذهبی چیه؟ اومه همینه که یه موضوع را میبینه اصلا نمیدونه تو تاریخ اینا چطوری باش برخورد کنه و صد تا مسئله براش پیش میاد، هم برای خودش هم برای بقیه. خیلی ما گرفتار بی فکری تاریخی هستیم. ببینین بی فکری تاریخی فرق میکنه با بی فکری این که نمیدونیم جاده را از کجا بریم که به خونمون برسیم. ما اگه میتونستیم آروم آروم، خود انقلاب اسلامی این قدرت رو داره، آروم آروم ما رو میرسونه به یه جایی که بی فکری تاریخی اون رو تبدیل میکنی به تفکر تاریخی. در تفکر تاریخی خب واقع میبینید چرا امام یا رهبری با این اطلاعاتی که از این مشکلات نمیدونم جامعه و اینا دارد، نه یه فضایی را میشناسد که تو اون فضا میدوند مسائل خودمونا یا جهان خودمونا میتونیم حل کنیم. همین صحبت اخیرشون با نخبگان دیدین، فهمدن ما مسئلمون بشریت هست و باید که مسئله بشریت را مد نظر قرار بدیم. ممکن است همون زمان یکی بگه آقا را تماشا کن، بغل گوشش اینقدر دزدی میشه، میگه جهان بشریت. این همین مشکله به پیامبر داشتن دیگه. میدونی که پیامبر شطورشون گم شد، بعد حضرت گفتن که آقا ببینین شطور ما کجاست، بگردین پیدا کنین. خب یه دهی گفتن آقا را باش میخواد از آسمان به ما خبر بده، دمین رو زمین اون پشت این مزرعه ها کوها شطورش گم شده است، نمیدونه کجاست. خب بعد دیگه حالا قرآن روایت میگه چون دیدن که اینجا یه ضربه‌ای به نبوت میخوره، از علم غیبشون استفاده کردند و گفتن فلان جا لای اون دره به خار خاصی گیر کرده، شطور افسارش به آزاد کنی بیاری. عرضم اینجاست که این یه سوال برای خودتون پیش میاد، اگر بخواد یک تمدنی ظهور کنه، آیا در اون مناسبات دنیای قبلی، تمدن قبلی چطوری عبور میکنه؟ یعنی به این معناست که میتونه بیاد یه شب روبروش واسه، یا اینکه یک حیاتیست آروم آروم میاد جایگزین اون حیات میشه. عمده درک تاریخی انقلاب اسلامیست و در نسبت با اونچه که امروز تحت عنوان عقل مدرن شما میشناسید. متن رو ادامه بدم. میگه که جهانی که انقلاب اسلامی پیشاپیش به استقباله، در آن صورت دیگر تکنیک تکلیف علم را تعیین نمی کند، به همون معنا که عرض شد. یعنی شما اونجا برمیگردید به جامعه‌ای که با حقیقت روبروس. وقتی با حقیقت روبروس، حالا عرض خواهم کرد، سعی میکنید با نظام الهی هماهنگ بشید یا نظامی بیرون از نظام الهی برای خودتون بسازید؟ دوباره دوتا فکر پیش اومد. اگر که معتقد باشید که نه، ما باید با عقل تکنیکی زندگی کنیم، دائم یه برنامه میریزید، کاری به نظام الهی رو، نظام احسن و هدفدار یا عالم که دیگه ندارید که. خب با چند تا بنبست رو برو میشید، دوباره یه نظام دیگه میریزید، دوباره با بنبست رو برشین. عرض کردم آقای تو تافلر تو این کتاب شوک آینده میگه، بارها من این عرض کردم، از استراتژیستای آمریکاست، هنوزم سر زنده است، ایشون میگه که ما یه برنامه 50 ساله میریزیم، بعد ده ها مشکل پیدا میکنیم، میام یه برنامه 50 ساله دیگه میریزیم برای رفع مشکل برنامه 50 ساله قبلی. تافلر کتاب شوک آینده. هم چیزی جدیدی نیست، همینطوره. چرا بشر تلاش کرد در دنیای مدرن حقیقت نظام احسن را بشناسد و باش هماهنگ بشه، یا بیرون از این فکر خواست خودش یه نظام برای خودش بسازه؟ پس دو تا بشر پیدا شد. بشری که میگه ما خلقت هازا باطلا، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار چی؟ لآیات لأولی الالباب. خرد دینی میگه آقا یه نظاممندی هست، من باید خودم رو باش هماهنگ کنم. پس من باید خودم را بسازم یا باید نظام عالم را تغییر بدم؟ دیگه نظام عالم تغییر نمیخواد، من خودم را میسازم مناسب عالم. یه نگاه بشر مدرنه که میگه نه، من نظامی نمیسازم، نمیدونم، من میل خودم برام مهم است، هیچ واقعیتی هم نمیتونم درک کنم، بر اساس صورت‌های ذهنی میام عالم میسازم. حالا هر روز پشت هر روز ساختن تخریب ساختن. بشر گرفتار انواع پژوهش‌ها و ساختن‌ها شده است. این خب اینا ما چطوری ازش عبور کنیم؟ انقلاب اسلامی تنها افقی است که میخواد این رو در مد نظر بشر قرار بدهد. متن رو با هم بخونیم. در آن صورت دیگر تکنیک تکلیف علم را تعیین نمی کند تا آنکه مثل امروز علم در جهت ایجاد تکنیک برتر گرفتار باشد بدون نظر به هیچ حقیقتی. یکی از سخنهای خیلی خوب دانشمندا اینه که میگن امروز علم گرفتار تکنیک برتر است. به علم میگن چی؟ میگن آقا باید تکنیک بسازی. بعد که میسازه میگه نه خلا بهترش باید بسازی، پیچیده ترش بسازی. چرا؟ چون بشر حیاتش رو به معنای رفاه تعیین کرد، نه به معنای کمال. یعنی تعالی ملاک بود، ترقی جای تعالی را گرفت. ترقی هم به معنای توسعه امروز میگن. خب شما اینجا با یه مشکل روبرو که میگن خیلی مواظب باشید انقلاب اسلامی را جایگاه تاریخیش را فراموش نکنید، وگرنه میشه همین اختلافات سیاسی. اکثرشون هم نمیدونن دارن چی کار میکنن تو اختلاف سیاسی که حقیقت روشن نمیشه. این اینا که با هم دعوا میکنن این دعوایی است که ما داشتیم در بین بنی العباس و بنی امیه. اینا که فقط سیره اولیای معصوم بود که تو دل این دعوا با یه خطی که خط منتج به ظهور مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه هست، این خط حفظ شد. در شماره 23 که باز تکمیل شماره 21 و 22 میگیم که در انقلاب اسلامی و با رهنمودهای آن یار سفر کرده به خوبی به این نتیجه رسیده ایم که ارزش‌های قدسی را تنها مردم میتوانند پاسداری کنند. این از نکات حساس است. ببینید اصلا دنیای مدرن میگه ما میایم نهادهایی میسازیم، احزابی میسازیم، رسانه درست میکنیم و مردم را مدیریت میکنیم، به جای اینکه انوار الهی که به قلب مردم رسیده است را متذکر بهشون بشن. که عرض کردم قرآن می‌فرماد که پیامبر حقیقت پیش مردم هست، براشون تبیین کن. انا انزلنا که ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر این ذکر و این قرآن را به تو دادیم، اما برای چی دادیم؟ برای اینکه بر مردم حکومت کنی یا به مردم تذکر بدی. فذکر. چرا؟ برای اینکه پیششون هست. مقام معظم رهبری یه بار یه نکته خوبی در این اولین جلسه شورای راهبردی زن گفتن، خیلی عجیب بود برای من. ایشون فرمودند که زن هم مثل مردم که ما نفهمیدیم یعنی چه و امام عزیزمان فهمید، ما باید جدی روش فکر کنیم. خب حالا بحثه، حالا ما اشون میفهمدن نه ما نفهمیدیم زن در این تاریخ یعنی چه. مسئله مردم هم همینطور است. یعنی هنوزم ما هنوز در تاریخ سیطره بر مردم زندگی میکنیم، نه در تاریخ شکوفا کردن مردم. نمیخوام شما رو سری برگردونم به آموزه دینی که مثلا فطرت‌های مردم رو شکوفا کنی، نه، اونجا خودش. حرف من اینه که در هر تاریخی حقیقت مناسب اون تاریخ بر قلب مردم میرسه. امام اون مردم به عهده‌اش است که همون نور را تبیین کنه. حالا با این دید بحث نگاه کنید. در انقلاب اسلامی و با رهنمودهای آن یار سفر کرده به خوبی به این نتیجه رسیده ایم که ارزش‌های قدسی را تنها مردم می‌توانند پاسداری کنند و اگر
عهد قلبی در درون انسان‌ها نسبت به آن ارزش‌ها نباشد، حکومت‌ها چگونه از عهده حفظ آن برآیند؟
این که فرمودن اینا نکته سود ازش رد نشین، مردم یه عهد قلبی دارن. ببینید پیامبر دیگه از پیامبر پرتوانتر و پرنورتر و متعالیتر که شما ندارید که، ولی به پیامبر میگن که فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت. پیامبر خیلی حرف عجیبی، سوره عنکبوت، هر کی تو بخوای که هدایت نمیشه. یعنی پیامبر تو فقط میتونی که متذکر مردم بشی. خب حالا اینا مقایسه کنیم با نگاه ماکیاولیس. ماکیاولیس که فقط ماکیاولیس، ماکیاولیس نیست، تمام دنیای مدرن ماکیاولیسمه، میخواد که بر مردم سیطره داشته باشه. اصلا چطور میشه که رسانه به وجود میاد؟ رسانه به نیت این که به شما خبر بده و تذکر بده که به وجود میاد. رسانه در دنیای مدرن به وجود میاد که ذهنا و اندیشه ها رو مدیریت کنه. به ظاهرم شما من انگار داره میشه، ولی بعد یه مرتبه میبینین تمامش رفت هوا. خب اینا این همه رومس کار کردن دیگه، بعد آخرش مجبور شدن که حکومت نظامی ایجاد کنه. دیدین که اون دیواره چی بود مال اسرائیل، سفارت اسرائیل داشته خراب میکردن. این که منحصر به مصر، خودشون میگن، میگن ما کوچکترین فشار نظامی را ورداریم همه کشورها ایران میشه. نه ایران نمیشه، خودشون میشن، خودشون میشن. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که انرژی های زیادی مصرف میکنن. قرآن میگه حسرت نتیجه گرفتن را بر دلشون میگذاریم. خب نمونش هم شما یکی یا دوتا ندیدین، بعدن هم همینطوره. شما یه قاعده بالاتر از اون صحنه اسلایدی که روبرو شما نظام رسانه قرار میده باید پیدا کنید تو اینجا. این نکته رو من یه بار دیگه میخونم. در انقلاب اسلامی و با رهنمودهای آن یار سفر کرده به خوبی به این نتیجه رسیده ایم که ارزش‌های قدسی را تنها مردم میتوانند پاسداری کنند و اگر عهد قلبی در درون انسان‌ها نسبت به آن ارزش‌ها نباشد، حکومت‌ها چگونه از عهده حفظ آن برمی آیند؟ از طرفی آنچه جهان تکنیکی را شکل داده علمی است که التزام به دین و اخلاق در آن معنا ندارد. چرا؟ چون گفتیم علم در دنیای مدرن یعنی سودای تصرف بر طبیعت و ایجاد تکنیکی که این طبیعت رو بهتر تصرف کنه. دیگه اخلاق دین میخوایم چه کار؟ معنی نمیده اخلاق دین. حال اگر برای رشد زندگی تکنیکی جای علم را فراخ نماییم، یعنی حالا ما میخوایم یه رشد تکنیکی ایجاد کنیم، خودمون این کار متاسفانه میخوایم بکنیم دیگه، خیلی خوب، حالا ما بیایم به اسم دنبال علم رفتن تکنیک را به معنای تصرف در طبیعت ایجاد کنیم. من همینجا عرض کنم یه سوال براتون میده، چرا رهبری اومدن گفتن واژه توسعه را وردارید واژه پیشرفت را بگذارید؟ اگه فقط به واژه است، اگه ما با واژه توسعه با واژه پیشرفت همون کار توسعه را بکنیم، پس این واژه به چه دردی خورد؟ متاسفانه این شد الان با ایشون گفتن که ما واژه پیشرفت رو میخوایم جای توسعه بگذاریم، ولی بقیه همون کارو کردن. یعنی همون معنی توسعه یعنی حاکمیت عقل تکنیکی و علم به معنای تصرف در طبیعت به جای تعامل با طبیعت و کشف حقیقت عالم، عملا ما را از همون بحران به بحران گرفتار کردن. میگه که پس اینجور شد، از طرفی آنچه جهان تکنیکی را شکل داده علمی است که التزام به دین و اخلاق در آن معنا ندارد. حال اگر برای رشد زندگی تکنیکی جای آن علم را فراخ نماییم، مجبوریم به لیبرالیسم فرهنگی تن دهیم. چرا لیبرالیسم فرهنگی؟ یعنی
اخلاق و دین جا ندارد. هر چیزی که ما را راحت تر به امیال ما میرسانه. اینجاست که باید متوجه بود اگر یک سره و بیچون و چرا تابع تکنیک باشیم و گمان کنیم میتوانیم آزادانه انقلاب اسلامی را ادامه دهیم، عملا با این غفلت زندگی خود را به مخاطره یه افزون تری برده ایم. از بحثای جدی است. یعنی ما الان در جای خاصی قرار داریم، یا باید که به طور عمیق مثل شخصیت هایی که عمیقاً رسیدن به این که نمیشه که از سیطره علم تکنیکی در اومد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش نیست که اخلاق و دین یه امر فردی است. در مناسبات اجتماعی انتظار نداشته باشه. هستن، الان تو همین کشور هستن، جدی هم هستن، فکرم کردند، فکرشون هم تا اینجاست دیگه. میگه آقا هر چه فکر کنید شما از سیطره عقل تکنیکی بیرون نمیری. یه فکر دیگه هست که همچه آسون نیست، هزینه باید بکنید، موانع زیادی جلوش هست، مقدمات زیادی میخواد تا برسه به این که نه، یه عقل دیگه ای هست. اون عقل خیر ببینی، یه عقل دیگه ای هست، عقلی که ما با عالم بر اساس کشف حقیقت ارتباط پیدا کنیم. خوب به من گوش، به این کار نداشته باشید. حیف این بحث از دست بره. جای خاصی قرار دارید که من اون مقدمه را چیدم که در یه تاریخی قرار دارید، نشناسین در چه تاریخ هستین. خب واقعا یا جلو میرید به عنوان نیروهای مذهبی و مایوس میشید، و یا هم که نه اصلا میزنید تو اردوگاه ها، میگن همون که اون آقا گفت دیگه، آقا مشاوره یه بعضی از این مسئولا حرفش این است که نه ما نمیتونیم جز همین که در سیطره آمریکا خودمونا معنا کنیم کار دیگه نمیتونیم کنیم. آدم های بدی نیستن، فکرشون این است که عقل تکنیکی را نمیشه ازش عبور کرد. من دقتم این بود که علتش هم نیست که واقعا زیربناهای فرهنگی و تاریخی ما را نمیشناسن، رفتن مطالعات زیادی تو غرب و زندگی غربی کردند و حالا اومدن اینجا به عنوان مشاور غیره این نمتونن پیشنهاد بدن. بگذاریم بحث سیاسی که افق گم بشه نکنیم. خب حالا پس حرف چی شد؟ حرف این شد که ما اگر که بخوایم عقل و ببخشین دین و اخلاق رو در صحنه تاریخی خودمون حاضر کنیم، نمیتونیم که با عقل تکنیکی مسئله رو تمام کنیم، یه عقلی دیگه باید بیاریم. خب حالا اینجا سوال براتون پیش میاد، عقل تکنیکی را میشه اصلاح کرد؟ خب دقت کنیم، ایده تئوریشونه که خیلی خوب، ما در کنار دنیای مدرن زندگی دینی میکنیم. بفرمایید، اینقدر بچه را خوب تربیت میکنه، هیئتش هم میبره، بعدم میره دانشگاه، بعدم بیدین میشه. نمیدونم چرا، ممکن است بگم خب ما که نشدیم. نه ببینید، داریم ما یه تاریخی را باش صحبت میکنیم. چرا میشه؟ خب برای اینکه این وقتی میره دانشگاه با چه عقلی روبرو میشه؟ عقل تکنیکی. عقل تکنیکی بهش میگه چی؟ بهش میگه که آقا تو هیچ ربطی مسئله به حقیقت نداره. علم تو رجوع به حقیقت نیست، و جهان جهانی نیست که تو باید یذکرون الله فی قیامه و قیامن و سعودر سجودن برای این که رابطه دا با حقیقت عالم برقرار کنه. نه، بعد این میبیند که اگر علم عبارت است از این که من سیطره بر عالم پیدا کنم، خب اخلاق و دین دیگه جا نداره. حالا عکسش کنیم، اگر شما متوجه باشید که علم عبارت هست از کشف حقیقت، پس باید حقیقت برای شما رخ به نمایاند تا عالم را مدیریت کنید به معنای هماهنگی با عالم. حالا رکوع چقدر کار ازش میاد؟
با رکوع خدا ظهور میکنه بر قلب آدم، با تقوا خدا میاد. وقت نتیجه چی میشه؟ عالم بر اساس تدبیر الهی اگر جلو رفت، عالم میشه آغوش باز خدا در مقابل شما. حالا اینجا بفرمایید انقلاب اسلامی کجاست جاش؟ انقلاب اسلامی که یه تذکرات و نیرو امنیت یا خانم چادر ده سرت کنه آقا نمیدونم. انقلاب اسلامی یه رخداد بزرگ تاریخی است، شروع شده است و داردم جلو میره. اونا بحثش اینجا نیست، طبیعی هم هست که جلو بره، چون که تقابل بین شرک و توحید است. میمونه که ما درست درکش کنیم، خب بهتر درش حاضر میشیم. درست درکش نکنیم، این کتاب شاید این حسن داره که ما را متذکر میکنه چطوری درک کنیم انقلاب اسلامی را که با حقیقت زندگی کنیم. من پس این جمله که یادداشت کردم و کامل میخونم ببینیم. سودای نیست توی متن کتاب، سودای تصرف عالم مقدم بر علم شد، این یه نکته. و آنچه علم امروزی را چنین کرده، سودای تصرف بر عالم بوده. گفتیم چی؟ این سودای تصرف بر عالم چی برای شما میاره؟ خوب از اینجا دقت کن، تکنولوژی میاره. تکنولوژی که به خودی خود چیزی بدی نیست، اما تصور ما اینه که ما می توانیم هر جور خواستیم تکنولوژی رو مدیریت کنیم. حواسمون نیست که این تکنولوژی با یه فکر و فرهنگی اومده است. کدوم فکر و فرهنگ؟ تصرف بر عالم و جواب دادن به میل هامون. خوب حالا دقت کنیم، حالا وقتی تکنولوژی اومد به صحنه، ما عالم را، حضور اسماء الهی در جای جای این عالم میبینیم یا عالم را مطابق میل خودمون میبینیم؟ تا اینجا با میل خودمون که ببینیم، حالا عالم را که ندیدیم، توهم است. نتیجه چی میشه؟ اصطلاحا بهش میگن اومانیسم. ربطش را دقت کنیم، اومانیسم یعنی انسان معنی خودش را منهای نسبتش به عالم معنا و منهای نسبتش به وظایف قدسی خودشا معنا کنه. اصطلاحا هم میگن انسان منهای هست واقعی و باید واقعی. هست واقعی اینست که حضرت حق، حق حققه، یعنی اون چه واقعیت حضرت حق است، و اون چه من و معنا میکنه تکلیف و عبودیت همه. خب حالا وقتی که علم به معنایی که امروز هست اومد، نه تکنولوژی میاد. علم امروز به جای فهم حقیقت وسیله فتح طبیعت شد و این موجب آشفتگی عالم است. چرا؟ تکرار میکنم انشاءالله نتیجه بگیر. اگر شما در نظام الهی زندگی کنید، نظام الهی بسیار منسجم است، هرچه جلو برید در آغوش بیشتر نظام احسن قرار میگیرید. اما اگه که اومدید بیرون، خب بس خودتون فکر میکنید. خوب اینجا رو دقت کنید، اگر در نظامی که هماهنگ از همه ابعادش خودتون مستقل عمل کنید، پس حتما با اون هماهنگ نیستین دیگه. خب مثل این میشه که در یه کارخانه که همه چیزش رو حساب، شما بیان یه نقشه جدا برید، کارخونه با شما مقابله میکنه دیگه. شما نمیشه که هر جور دلت میخواد هر سویی چی را بزنی که خب بزنی و امنی همه چی ریخ به هم، تو را دیگه نمیذارد اینجا بند بشی. این اشتباهی که به وجود اومد از طریق بیکن و اینا این بود که گفتن خب خودمون برنامه میریزیم برای خودمون. بله، اگه یه زمینه بکری بود، هیچ حضوری از هیچ تدبیری نبود، خودت برنامه بریزید. اشتباهشون از اینجا شد. در صورتی که نظامیست با مقام هویت خاصی شما تو اینجا اگر مستقل عمل کنی به آشفتگی میکشونی عالم را. که میبینید هر جا شما ببینید نظام مدرنیته بیاد، اول خودش گارش کردم تافلر میگه ما خودمون یه برنامه 50 ساله میریزیم، بعد باید بیام یه 50 ساله برنامه ریزی کنیم برای رفع اون مشکلات. همه جا همین طور است. این علتش همینه که نظر به نفس الامر نمیشه. نفس الامر یعنی حقیقتی که در خارج هست. میخونم پس یعنی شما شماره 23 رو آخرش دیدین این شد دیگه. و این نگاه یعنی نگاه که با عقل تکنیکی و آزاد از این نظام بخوایم کار کنیم، به قدرت تکنیک و عقل تکنیکی آسیب نمیرسه. اما به چی آسیب میرسه؟ ولی به دین آسیب میرسه. چرا دین از صحنه میره بیرون؟ چرا دین از صحنه میره بیرون؟ و برای اینکه شما چی برای تاریختون اصل میشه؟ اینی که رفاهی مناسب تکنیک برتر ایجاد کنیم. رفاه مناسب تکنیک برتر به چه علمی رجوع میشه؟ به علمی که سودای تصرف بر طبیعت دارد. این علم چه تقید اخلاقی دارد که میلشو کنترل کنه؟ میل اصلا اومده وسط، بلدین اینا را. بر اساس جواب به میل اصلا این علم ساخته شده است. حالا چطوری این با اخلاق کنار بیام؟ من متن خودم اینجوری یاد داشتم و ادامه دادم. زیرا علم مدرن نظر به حقیقت و نفس الامر ندارد و دین و اخلاق تلاش دارند به سوی حقیقت سیر کنند و این دو نوع زندگی چگونه در کنار هم دیگر قرار گیرند. نتیجه پس برای حفظ ارزش های قدسی باید مردم را پاسدار دین و اخلاق دانست و حفظ کرد و مردم را خدای عقل تکنیکی مدیریت نمیتونه بکنه. بکنه همین آشفتگی هست. چون اوله بحث این بود که حضرت امام اومد گفت مردم را به صحنه بیاره. یکی از سخت‌ترین قسمت های صحبت من با شما اینه که ربط بینه این که مردم بیان به صحنه تا انقلاب اسلامی بتوند رجوع به اخلاق و دین بکنه و این که ما باید از عقل تکنیکی فاصله بگیریم به معنای حاکمیت عقل تکنیکی، این یه خورده سخت است. چرا؟ چون شما چند تا سوال براتون هست که بخت منم خیلی نی. یکی این که یعنی واقعا ما الاخره ما الان تو این تاریخ از تکنیک استفاده نکنیم؟ اگه میتونیم بفرما این جناب میکروفون. نه، منظور نیست که با یه خودآگاهی بدانید که چه نسبتی باید با اینا برقرار کرد فعلا، و بعدش هم یقینا ما باید طوری زندگی کنیم که از نظام طبیعی حوائجمون رو برآورده کنیم، نه در شرایطی که بر طبیعت سلطه پیدا کنیم، از طبیعت استفاده کنیم. من مثالهایی دارم، هم تو حداقلش همون مثال قنات رو همیشه میزنم که نسبت به چاه عمیق، ما در قنات از آب زیرزمینی مناسب طبیعتمون استفاده میکنیم، اما باید حواسمون هم کنترل کنیم. در چاه عمیق شما حواست نمیخواد کنترل کنی، آب هر چی خواستی میکشی بیرون، ولی بحران زیست محیطی یا نمیدونم نیترات شدن آب، این مسائل عجیب و غریبی که در دنیا و برای ما به وجود اومده. خب ما این مشکلات رو که الان مثال خیلی هست، مثال هایی که یخت سنگینس رو من رها کردم، نتیجه چی میگیرید؟ نتیجه میگیرید که شما با انقلاب اسلامی باید این نهضت جهانی را شکل بدید. خب حالا بحث آخرم، اگه بخواید انقلاب اسلامی را درست شکل بدید، این مردم به چه معناست که باید جاشون مشخص بشه؟ میدونم سخته. امام اصرار داشتند که انقلاب اسلامی را باید با مردم ظهور بدید. به چه معناست؟ کار میبره. دو، مردم را مدیریت کنیم یا متذکر باشیم؟ متذکر باشیم. حالا بحثش رو ببرین تو همین اربعین ببینین، تو این راه پیمایی اربعین، پیاده روی اربعین، شما دقت میکنین چرا خوب شکوفا میشه و
برای اینکه هیچکی نمیاد فضولی کنید بخواد بگه آقا من میخوام مدیریت کنم. اصلا این حرفانی روح مردم خودشون دارن با ابتکارات الهی که کشف نسیم و نفعه حضرت حق در این عالم براشون مشخص شده. حق نسیمی رو وزانده است، این انقلاب اسلام، این کل جهان. الان جهان در نسیم لطف الهی است، هرچی هم حال دشمن بخواد مقاومت کنه که توقف نمیکنه این نسیم. عمده اینه که ما اگه خواستیم محروم نشیم باید خودمون رو در این نسیم قرار بدیم. اگه حالا بخوایم بریم فضولی کنیم و نمیدونم مدیریت کنیم اینا، خب عملا میان بیرون، مردم محلمون نمیذارن دیگه، مردم کار خودشون میکنن. این سیر سیری است که میره. شما سعی کن کشف کنی در دل این تاریخ قرار بگیری. مثال اربعین از این جهت ملموسه که انقلاب اسلامی رو حالا شما از بعضی جهات ممکن است بگون که هنوز رخش رو کامل نمیبینیم، درست است. انقلاب اسلامی یکی از شعوناتش به نظر من این اربعین است، اما خوب حالا تونست است ظهور کنند. حالا همین اندازه باشد، بحثی مقداری مبهمون انشاءالله جلسه آینده روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.